و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعة لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. جریان اصحاب کهف را به عنوان یک آیه الهی مطرح می فرماید. برکاتی هم که این قصه به همراه دارد دیگه پس از دیگری ذکر می کند. اون چه که سودمند نیست اون را تصریح نمی کند که حالا رقمشون 7 بود 6 بود کمتر بود بیشتر بود، چون سهمی ندارد اثری ندارد. اما این خواب طولانیشون که 300 سال شمسی و 309 سال قمری است، این چون اثر دارد این رو ذکر میکنه. درباره آرایی که در رقم و عدد اینها ذکر شد، سه قول را ذکر فرمود. فرمود سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. این کلمه سین تصویف را در قول اول ذکر فرمود و در قول دوم و سوم چون عطف بر همون قول اولا به این سین روی قول دوم و سوم در می آید دیگه او را تکرار نفرمود. یعنی در قول دوم هم سیقولونه مطرح است، در قول سوم هم سیقولونه. مطلب بعدی آن است که بعد از نقل قول اول و دوم فرمود رجمن بالغیب. این مثل تیر تو تاریکی است که تعبیرات فارسی ما هم همینه. سنگ تو تاریکی پرت کردن، تیر تو تاریکی پرت کردن، یعنی هدفی ندارد، به مقصد نمیرسد. اینا نه خودشون مشاهده کردن نه از مبدع وحیانی شدیدن. اگر خودشون مشاهده نکردن، از صادق امین هم نشنیدن، از کجا حرف اونها درست است؟ خب پس این سخنان رجم بالقول غیب است و این رجم به غیب اختصاصی به قول اول یا قول دوم ندارد، بلکه هر دو قول رجم به غیب است، به استثناء قول سوم که بحثش خواهد آمد. اگر قول اول و دوم در این جهت فرق می کردن، بعد از ذکر یکی از اون دو قول می فرمود رجمن بالغیب و اون قول دیگر را مشمول رجم بالغیب نمی دانست. از این که بعد از قول اول و دوم فرمود رجمن بالغیب، یعنی هیچ کدام از اینها محققانه نیستند. اینا نه خودشون بودن تا مشاهده کنن و نه از معصوم شنیدن. اگر دیده بودن، ولی فرمود به این که اینها رجم بالغیب است. اگه دیده بودن که قول بود ان حسین که دیگه درست بود. خب اینا کسی مطلع نشده بود از حالشون. بعد از این که اون شخص رفت در شهر تا قضا تهیه کند، تازه از اصل چنین وجودی با خبر شده. گرچه از پیشینیان شنیده بودن عده‌ای به خارج شهر رفتن، اما کجا رفتن، چند نفر بودن، این برایشون مشخص نیست. پس قول اول و دوم رجم به غیب است. جناب فخر رازی و بعدها هم در تفسیر مراغی و سایر تفسیرها به عنوان یک مزنه و استناد میگوین قول سوم حق است، برای اینکه اگر قول سوم هم رجم به غیب بود، ذات اقدس اله این رجمن بالغیب را بعد از قول سوم ذکر میشد. اما از این جهت که قول اول و دوم را ذکر فرمود، اونگاه گفت رجمن بالغیب، بعد قول سوم را ذکر فرمود، معلوم می شود قول سوم حق است. این خلاصه سخن جناب فخر رازی بود. اولا شاید قبل از ایشونم دیگرانم گفته باشه، بعدم در تفسیر مراغی آمده که اینا استظهار می کنن که قول سوم حق. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، خب چون محقق کاملی است، مثل فخر رازی یا تفسیر مراغی سخن نمی گوید. می فرماد این مشعر است، این اشعار دارد، در حد یک احتمال است، این درسته، این اشعار دارد که قول سوم مثل قول اول و دوم رجم به غیب نیست، ولی استدلال نمی کنن، استظهار نمی کنن که این ظاهر در این است و دلیل در این است. اینه سبعتون من اصحاب کهف می دونن، معنیش نیست که اصحاب کهف هفتان، که اصحاب کهف فراوانن، این سبعه است از اصحاب کهف. خب حالا بحث در روایت جداگانه مطرح است. مطلب بعدی آن است که همین سخن درباره در بحث‌های قبلی آمده، در آیه 19 اونجا سوال و جوابی که رد و بدل می شود، فرمود در آیه 19 و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، فرمود ما اینها رو از خواب بیدار کردیم تا با یکدیگر گفتگو کنند. قال قائل منهم کم لبستم، این قائل یک نفر است، یک نفر سوال کرد که چقدر در این کهف خوابیدی. قالوا، چون این قالو جمع است و اقل جمع سه نفر است، سه نفر در جواب گفتن لبسنا یومن او بعض یوم. این سه نفر که جواب دادن با اون یک نفر که سوال کرد میشه چهار نفر. بعد درد قالو، این قالوی دوم غیر از قالوی اول است، این قالو حد اقلش سه نفر است. قالو ربکم اعلمو به ما لبستم، این میشه سه نفر، اونها هم میشه سه نفر، اون سائل اول هم میشه یک نفر، این جمع هم میشه هفت نفر. این هفت نفر تأیید میکند که اون قولی که میدارد سام سبعتون سامنهم کلبهم، این درسته. سیدن استادم اینجا هم باز محققانه سخن میگوید، میفرماد به این که اگر چنونچه این قائل اول جدای از اونها باشد، قالو هم جدا باشد، قالوی اول و قالوی دوم جدا باشد و حد اقل جمع سه نفر باشد، رو همه این مبانی ما میتوانیم بفهمیم اینا کمتر از هفت نفر نبودن، نه هفت نفر بودن. فرق یک محقق و غیر محقق اینه. ما اولا این قالو، قالوی اول شاید بیش از سه نفر گفتن، ما دلیل نداریم برای که سه نفر گفتن. قالوی دوم هم شاید بیش از سه نفر گفتن، حد اقلش سه نفر است، نه منحصر در سه نفر. این دو یه دم ساکت بودند و منتظر، اون به چه دلیل ما میتوانیم نفی بکنیم؟ رضا یه محقق حرفش اینه که از مجموع این سه قول، یعنی قال قائلون، قالوی اول، قالوی دوم. از مجموع این سه قول ما میفهمیم کمتر از 7 نفر نبودن، نه رقمشون 7 نفر بود. این حرف یه محققه. خب پس درباره این تقدیم رجما بالغیب در حد اشعاره، این درست، اما نه اونجوری که فخر رازی گفته، نه اونجوری که مراغی گفته. بخوان استظهار کنن، استشعار مطلبی است و استظهار مطلب دیگر. و از اون جنبندی اون سه قول، قال است و قالوی اول است و قالوی دوم، بر فرض این که همه حرف زده باشن و بر فرض این که 3 نفر، اما از کجا همه جواب دادن و از کجا قالوی اول 3 نفرن، قالوی دوم 3 نفرن، حد اقلش 3 نفرن، نه منحصره در 3 نفر. پس اون قال میفرماید ایران بل دالو، ولی درباره رجم فرماید مشعرون. این دالون بر اینکه کمتر از 7 نفر نبودند را درباره اون قالب و قالو و قالو فرمود، و اون چی که مربوط به رجمن بالغیب است فقط در تعبیر حد اشعار تعبیر فرموده. بسیار خوب، ظاهر که در این قالو که ظاهر در 3 نفر نیست، نه قالوی اول نه قالوی دوم. حد اقل جمع 3 نفر است، نه جمع برای 3 نفر. ظاهری ما در دست نداریم، چه ظهوری دارد در این که 7 نفر بودن؟ اون هم اگر چنونچه قول سومی حق بود، دیگه خدای سبحان نمی فرمود به این که فلا تستفت فیهم منهم احدا ما یعلمهم الا قلیل فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. این همه نشون میداد به این که کسی عالم نبود. اما این تعبیر که خودش در سوره، همین سوره در آیه 25 وقتی فرمود و لب صوفی کهفهم 300 سنین و ازداد و 9، بعد فرمود قل الله اعلم به ما لب سو، این خودش فرمود الله اعلم به ما لب سو با جا خیلی فرق داره. در اونجا قول خود را ذکر نکرد، فرمود 3 قول در مسئله هست، بعضی گفتن 3 نفر، بعضی گفتن 4-5 نفر، بعضی گفتن 7 نفر. قول خودش نقل. درباره مدت خواب هم قولی از کسی نقل نکرده مگر از خود اصحاب کهف قبلن که یوبن و بعضیان. تنها قول خودش نقل کرد که فرمود 300 سال بودن و از ذات ساعت، فرمود الله اعلم، یعنی قول من است، نه یوم و بعض یوم، نه اگر اقوال دیگری در بین باشد اون قول ها مطرح نیست. این که در آیه 26 فرمود الله اعلم، یعنی قول منه بگیرید، اون اقوال دیگر که یوم من و بعض یوم که سندی ندارد. خب پس برابر این بین آیه 25 و 26 با آیه 21 کاملا فرق است. از این جهت نمی شود گفت به این که اینا 7 نفر بودن. اگر ما از آیه 19 بخوام کمک بگیریم، میگیم حد اقل جمعیت اینا 7 نفر بودن، بل حد اقلش هم بودن، اما بیشتر از این بودن یا نه، این لا یعلم و عددهم الا قلیل. و اما اینکه اهل بلد از حالشون با خبر بودن یا نه، این در حد احتمال است. ظاهرش اینه که با خبر نبودن، برای اینکه همون اولین بار وقتی که یکی از اینها رفته برای تهیه طعام با خبر شدن، کسی اونجا نمی رفت، با خبر نبود. شاید ذات اقدس اله که فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، این کهف را هم نظیر بار وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول نگه داشت. ما چه میدونیم؟ اونجا حضرت وارد غار شد، کسی وارد غار نشد، با اینکه عادی بود، ادی هم از این قیاف شناسا و اثر شناسا و اثر پاشناسا رفتن تا دم غار، بعد نتونستن برن یا نرفتن. هیچ دلیلی نداریم به اینکه اونجا افرادی رفتن. ممکن است خدایی که بخواهد این آیت را به عنوان کرامت حفظ کند تا مردم به معاد علم جزمی پیدا کنند، راه را برای دیگران باز نکرده است. خب، اما اینکه مشرکان گاهی نام خدا را میبرند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یا یوسف آمد آیه 31 اون زرها گفتن حاش لله، قبلا گذشت که مشرک معتقده به خدا هست، واجب الوجود را قبول دارد، توحید واجب را قبول دارد، توحید خالق را قبول دارد، توحید رب الارباب را قبول دارد که مدیر کل عالم یکی است. اما شرکش در ربوبیت جزئی است، ارباب متفرق قائل است. رب الرزق، رب الشفا، رب الانسان، رب الحیوان، رب الحجر، رب الشجر گرفتار ارباب متفرق است. وگرنه رب العالمین را یکی می‌دانند، یعنی مدیر کل، رب ارباب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ومانند او. این تفاوت جوهری با مشرم الهدان که اونا که اصلا کسی را قبول ندارن، خدای را قبول ندارن، یعنی مبدعی را قبول ندارن و ملحد محضن. مطلب دیگه این که در جریان اصحاب کهف اون مقداری که در روایات آمده، هم فخر رازی در تفسیرش نقل کرد، هم تو تفسیرهای امامیه مثل تفسیر صافی و کنز الدقاق اینها آمده از وجود مبارک هست امیر، که هست امیر سلام الله علیه فرمود اینا 7 نفر بودن، اسامی اینها هم در این تفسیر اینطور که فخر رازی نقل کرده اسامی اینها هم آمده که اینا کی بودن. و ابن عباس هم از همین جا استفاده کرده، وگرنه راهی نداشت. چون ابن عباس شاگرد تفسیری وجود مبارک هست امیر بود، اگر گفت من میدونم از همین راه میدونه. در تفسیر کنز الدقایق اینها دارد که به طریق عامی، و خود فخر رازی هم همین روایت را از وجود مبارک هست امیر نقل کرد. در این تفسیرهای شیعه هم دارد که به طریق عامی از وجود مبارک هست امیر نقل شده و اسامی اونها هم همینه. خب اینا البته فی الجمله تأیید میکنن، اگر روایت باشد خب علی الرأس، اما خب مستحضرید، هم طریقش طریق اونهاست و هم بسیاری از اینها مرسلن و اثبات مطالب علمی با روایات مرسل کار آسانی نیست. تو مسائل عبادی و عملی به مرسلات عمل نمیشه، مگر در بعض از مراسیل چرا صد به مسائل علمی. اما خب در حد یک احتمال، استناد احتمالی و مانند اون مورد قبول خواهد بود. پس این روایاتی که حالا ممکنه در روایات دیگری هم در مسئله باشد، ولی این روایتی که سند ابن عباس هست از وجود مبارک هست امیر است که شیعه ها سنی ها نقل کردن، بعد شیعه هم در تفسیرشون از اونها نقل کردن. اما حالا بقیه بحث انشاءالله برای روز چهارشنبه. اما این سوالاتی که مربوط به موت بود، ولی خب معذر خدا حفظ کرد دیگه، بس این تأیید است. اگر خدای سبحان بخواهد حفظ بکند و نگذارد کسی مطلع بشود، جلوی رفیق بدم میگیرد. اگر خدا بخواهد جریان اصحاب کهف را 300 سال حفظ بکند، مانع ورود دیگران بود. خود حضرت، خود با ذات اقدس الله فرمود ما اینها رو از پهلوی به پهلوی میقنطوندیم که لباس اینها، بدن اینها آسیب نبینه و کسی هم اونجا با خبر نبود. بعدها بعد از گذشت 3 قرن اعثرنا علیهم، ما کسی را عثور و اطلاع ندادیم، ما باید اطلاع بدیم، اون کار رو نکردیم. ما میخوایم یه آیتی به دست ما در جامعه ظهور کند تا اینها معاد را باور کنند. ما اصحاب کهف را خوابوندیم، ما هیچ کس مطلع نکردیم، بعدها اینها را بیدار کردیم، اهل شهر را مطلع کردیم، این چهار تا کار را ما کردیم. ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا یک ثم بعثناهم دو کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا سه. خب اگر اصول و اطلاع مردم باید به اعثار و تعلیم الهی و اعلام الهی باشد تا این آیت معنای خودش پیدا کند، خب کسی نرفت اونجا و اتفاقم نیفتاده، به خدای سبحانم اونها را منصرف کرده از رفتن. بعد از اعثار دیگه فرمود و کذالک اعثرنا علیهم اذ یتنازعون بینهم. بعد از اینکه این یک نفر رفته شهر و قضا تهیه کند، پولی که داده مال عهد دقیانوس بود، فهمیدن این سکه سکه 300 سال قبل است، گفتن 4-5 شاهد داشتن دیگه، از قیافه اینها، از لباس اینها، از چهره اینها، از زبان اینها، از فرهنگ محاوره اینها، از این سکه اینها، فهمیدن این مال 300 سال قبله. بعد قصه رو جویا شدم، گفت من تنها نیستم، چند سال مدتی قبل با هم رفتیم در غار و اینا بود. بعدها مردم شهر مطلع شدن، وقتی مطلع شدن آمدن دیگه، اونها دیگه کم کم رحلت کرده بودن، در باره جایگاه اونها اختلاف کردن. بعضی گفتن دم غار رو ما ببندیم که دیگه این اجساد سالم بمونن، یعنی آسیب نبینن. بعضی گفتن نه، تبرک بکنیم، لنتخذن علیهم مسجدا. خب بله ممکنه، برای اینکه این بله ممکنه، چون بله تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که یموت من نامن مات و لیس به میت و یبلا من نامن بلیه و لیس به بالین. فبود ماها که مردیم نمی میریم، ماها اگر بدن پوسیده باشد نمی پوسد. و یبلا من نامن بلیه و لیس به بالین، این هیچ استبعادی ندارد که بدن بمونه الی یوم القیامه، برای اینکه اونها به وسیله همین بدن به کمال رسیدن یک، و آیتی باشد برای تکمیل دیگران این دو. اگر بدن مرحوم ابن باوه 800 سال میمونه برای تعلیم دیگرانه، برای تکمیل دیگرانه. البته برای خود اینها اثری ندارد، حالا چه بدن را بسوزانن نظیر اصحاب اخدود یا نسوزانن، اینها به کمالشون رسیدن. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا اینا حیان عند الله مرزوقا و مانند آن. بله خب منتها در تعبیرات قرآن کریم دارد، مثل همین دنیا ما در حقیقت بخوایم عرفی سخن بگوییم، میگیم این بدن ما عین بدن دوران 30 سال قبل 40 سال قبل، ما همون شخصیم دیگه، دیگه تردید نداریم که. ولی بخوام علمی و دقیق حرف بزنیم، خب این بدن چند بار عوض شده، ولی شخص روح ما عین همونه، هویت ما عین همونه، بدون کمترین تردید. بله خب دیگه، ولی نه در دنیا هم همینه، این مثل اون است. الان هم ما وقتی که دنیا در دنیا که هستیم اشاره میکنیم، عرفاً میگیم این بدن ما عین هم بدن 20 سال قبل است، ولی بخوایم قرآنی حرف بزنیم، برهانی حرف بزنیم، ناچارم بگیم مثل دیگه. الان ما چندین بار عوض شدیم، یه محقق که از ما نمیپذیره بگه شما عین اونید که. بخوایم عرفی حرف بزنیم، بله میگیم این آقا که الان 60 سال است عین همون انسان 20 سال 40 سال قبل دیگه، این عرفه. اما بخوایم علمی سخن بگیم، تحقیقی سخن بگیم، میگیم بدنش مثل بدن قبلیه چون چند بار عوض شده، روحش عین اون است چون عوض نشده، هویت او چون به روح اوست عین اوست عوض نشده، اما روح که تکامل دارد چون لبس نه لبس، لبس فوق لبس است و کمال رو کمال است، تغییر نیست. اگر چیزی بالا رفته که عوض نشده، همان است به اضافه. اما اگر چیزی تغییر کرده در عرض و نه در طول، کون و فساد بود نه لبس بعد لبس، میشه مثل. الان ما در چند بار اگر کسی حضور داشته بود به یک بار کافی بود برای اون، ما رو به زحمت نمینداخت، وقت دیگرانم نمیگرفت. چند بار یعنی چند بار این گفته شد. اگر کسی در سن 20 سالگی یه سرقتی کرده و محکمه عدل رفته و محکوم شد به این که دستش باید قطع بشه، این فرار کرده و در سن 60 سالگی رو دستگیر کردن، در طی این 40 سال این چند بار تصادف کرده، کلیهاش از دست داده، کلیه های دیگران رو به او تلقیح کردن، پاهاش از دست داده، پاهای دیگران را در حال گرم بودن وصل کردن، چسبوندن، گرفته، قلبش رو عوض کردن با قلب دیگر، کل بدن رو عوض کردن، این در سن 60 سالگی دستگیر شده. این عین همون آقاست. این میتونه بگه دیگه دست من قطع نکنید، برای اینکه این دست من از جای دیگر آمده، من دستام تو تصادف از بین رفته، دست دیگران را به دست من چسبوندن و گرفته. میگن هر چرا که روحتون قبول کرده، درک کرده، پذیرفته، ساخته تویی، ما همین دست با قطع بکنیم. این محکمه عدل دنیای ماست، آخرت ما هم همین طوره. این دیگه نمیتونه بگه کلیه هم عوض شده، قلبم عوض شده، دستم عوض شده، پام عوض شده. میگن نه، تو عین همون انسان 24 سال قبلی و درستم هست. اما وقتی بخواهن راجع به بدن او سخن بگوین، میگن مثل بدن اوست. لذا قرآن کریم اونجا که جای تحقیق روحی است یه جور حرف میزنه، اونجا که جای تحقیق هویت است یه جور حرف میزنه، اونجا که مال بدن است میگه مثل. اگر ما مسئله دنیا را خوب بفهمیم، یعنی خوب بفهمیم، آخرت هم همینطوره. ده ها بار در طی این سالها گفته شد به این که کل بدن عوض میشه. مگر ما این تمام غذاهایی که میخوریم، این به جای اون پوست و گوشت و خون نمیره؟ اونا مگه تحلیل نمیره؟ این دستگاه سوخت و سوز داره تحلیل میبره. چرا اگر غذا به کسی نرسی آدم لاغر میشه؟ برای اینکه این دستگاه سوخت و سوز مواد میخواد، از همین گوشت میگیره، از همین پوست میگیره، از همین استخوان میگیره، اینا تحلیل میره، پشت سر هم غذاهای دیگه میرسه، مواد دیگه میرسه. این مثال ها هم باز مکرر گفته شد که اگر کسی در شب مهتابی در کنار نهر روانی که سنگ نداره، موج نداره و آرام حرکت میکنه، کنار این نهر بشینه، عکس ماه را در این نهر میبینه. یک ساعت که بشینه خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله، در حالی که ده ها بار این عکس عوض شده. این رو لاقل 700-800 سال قبل تا کنون هر کس آمده فهمیده و گفته که شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. روز اگر کنار این نهر بشینه عکس آفتاب رو تو این نهر میبینه، یک ساعت بشینه خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله، در حالی که این نهر روانه، هر بخشی از آب نمایانگر یک گوشه، یک قسم، یک عکس خاص است. وقتی این آبها میاد میرود، این عکس ها هم متغیر است، منتها چون دقیق است و رقیق است و نرم است به چشم نمیآید. شد مبدل عکس این آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. اگر کسی خالی رو دستشه تو دوران کودکی بود، این خیال بکنه این همون خالش 80 سال قبله، در حالی چندین بار عوض شده. اگر وضع دنیا برامون حل بشه، آخرت هم همینطوره دیگه، چه استفادی داره؟ خب اما درباره موت که مرگ چیست؟ مرگ یک مرگ طبیعی داریم که طبیب میفهمد و اجازه دفن میدهد. یه مرگ قرآنی داریم که اون مربوط به اجازه دفن نیست. اون که میگویند انسان تبهکار در حال مرگ فشار جون دادن دارد، در حال احتضار فشار جون دادن دارد، این دست و پا زدن معیار نیست. این مرگ قرآنی است نه مرگ طبی. مرگ طبی اینه که این بدن سرد بشه، خون به اعضا نرسه، قلب از کار بیفته، طبیب هم اجازه دفن میده. یعنی رابطه روح با بدن قطع شد. ولو این شخص رباخار باشه، مفسد باشه، محارب باشه، هنگام مرگ دست و پایی نزده، سکته کرده، با ایست قلبی مرد، دیگران خیال میکنن این فشار جون دادن نداره، این به راحتی مرد. در حالی که مرگ طبیعی و طبی معیار فشار مرگ و درد حال احتضار نیست. مرگ اون حال، مرگ قرآنی انتقال از دنیا به برزخ. این شخص گرچه اجازه دفن داده شد رفته زیر خاک، اما از دنیا به برزخ نرفته. وقتی از دنیا وارد برزخ میشه که امور دنیایی از او گرفته بشه، وقتی امور دنیایی ازش گرفته میشه که این وابستگی ها را یکی پس از دیگری جدا کنه. انسان اگر در حیات خودش وابسته نبود این راحت وارد برزخ میشه، اما اگر وابسته بود، تعلق به مال داشت، تحبون المال حبا جما بود، این همین که حال احتضار رسید متعلقات را از او میگیرن، یک تعلق میماند، دو فریاد شروع میشود، سه چرا آدم معتاد را که گرفتن دادش بلنده؟ برای این که متعلق عادت را از او گرفتن، یک تعلق و اعتیاد درش هست، دو تعلق بدون متعلق فریاد آدم را بلند میکنه، این سه. تا این تعلق قطع نشه این شخص وارد برزخ نمیشه، این هنوز نمرده، این گرفتار اون جون کندنه در حقیقت. این مرگ قرآنیه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد این جمله رو بارها میفرمود که اگر شهیدی در میدان معرکه تو خونش دست و پا میزنه، عده خیال بکنن این فشار جون دادن داره. اگر ما می توانستیم از او سوال بکنیم که حالت چگونه است، این در جواب به ما میگوید من مثل اون تشنه گرما زده ام که وارد استخر شدم، دارم در استخر کوثری شنا میکنم، این دست و پا زده من اونه. او داره لذت میبره، انسان خیال میکنه این فشار جون دادنه. این فشار جون دادن مال کسی است که مواد را ازش گرفتن، متعلق را ازش گرفتن، یک تعلق مونده، دو تا این تعلق دفع نشه این دادش بلنده. این معنی مرگ قرآنی. حالا افرادی که با این بدن کامل شدن، بالاخره این بدن بنا خدمت کرده، ممکنه سالیان متمادی تو قبر بمونه برای تکمیل دیگران، همونطوری که کتاب اینها هادی دیگران است، نوشته های اینها راهنمای دیگران است، بدن پاک اینها هم راهنمای دیگران است. خب مرحوم عالی حکیم فیلسوف معروف است خودش بود، بسیار ما پیش او درس خونده بودند. این بسیار در اون کتاب نقل بکرد من رفتم به زیارت ابن باوی، این کل فضای ری را عوض کرده، تهران را عوض کرده، الالیوم دارد عوض میکنه. کمتر کسی است که از این قضیه با خبر باشد و ری برود و برای زیارت حضرت عبدالعظیم مشرف بشود و کنار قبر شریف ابن باوی برای زیارت نرود. خب این همینه دیگه، اینا برکات دیگه. اونجا شده مهد علما. بسیاری از علما در کنار قبر مرحوم استاد تارتونکاوی اینطور بودن، بسیار از مرحوم حکیم جلوه اینطور بودن، اینا همه رفته کنار قبر امبابه اونجا جا گرفتن. خب این یه افتخار است دیگر، این کمالی است، این تکمیلی است برای دیگران، اینم یه مطلب. پس برابر این مرگ ها دو قسمه، یه مرگ طبیعی و طبی است که فقط اجازه دفن زیر خاک میدن، یه مرگ به معنای انتقال از دنیا به برزخ است. انتقال از دنیا به برزخ برای خیلی حاصل نیست، اینکه خیلی ها نمیفهمن مردن برای اینکه در کشاکش این جراحی هن. اگر کسی این علاقه ها را قصد نکند بعد از مرگ میبرن تو اتاق عمل. این بیان نورانی هست امیر که فرمود، این تو نهج هست، سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. همینه، فرمود انسان بعد یه مردار میشه، بعد این مردار میبرن تو اتاق عمل. سار جیفتن بین اهلهی که همه دماغشون میگیرن، و اسلموه الى عملهی و این من تو اتاق عمل. اگر چونچه وارسته بود که روح و ریحان است و جیفه هم نیست در حقیقت، اگر نه که فی حفرت من حفر نیران. اما این بیان نورانی است امیر که بنا شد قرائت بکنیم اینه. وجود مبارک حضرت بعد از اینکه آیه مبارک الهاکم التکاثر را قرائت فرمودن، مطالبی را انشاء کردن. این مطالب در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 145 آغاز این خطبه است. اصلش اینه که وقتی حضرت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر را تلاوت فرمودن این خطبه را انشاء کردن. یا له مراما ما ابعده و زورا ما اقفله و خطرا ما افضعه، لقد استخلوا منهم ای مدکر. تا بخش پایانی اون جمله هایی که جز قرر این خطبه محسوب می شود این است که فرمود لا یتعارفون للیل سباها ولا للنهار مساء، ای الجدیدین رعنوا فیه کان علیهم سرمدا. یه خطبه نورانی و پربرکتی است. اما در صفحه 152 به بعد جناب ابن ابی الحدید این چنین می‌فرماید، می‌فرماید به این که من اراد ان یعز و یخفف و یقرع صفاء القلب و یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفها به اهلها فلیأت به مثل هذه الخطبه. این تحدی می‌کند، میگه اگه کسی بخواد دنیا را بشناسه و بشناسانه، رابطه مردم را با دنیا معرفی بکنه، تحولات دنیا را تشریح بکنه، مثل است امیر سخن بگوید. و من تأمل هذا الفصل علم صدق معاویه علیهم در رحمان ما یستحق، که معاویه درباره است امیر گفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره که الفضل ما شهدت به الاعدا. اگر کسی این خطبه رو ببینه میبینه که معاویه این جملهش حق بود که گفت قسم به خدا فصاحت را برای قریش غیر علی کسی ترسیم نکرده است. بعد میفرماید و ینبغی، حالا این رو ملاحظه فرمایید تا اون سوالی که از محضر سیدن استاد مرحوم علامه کردیم بعد به عرضتون برسون. ایشون میگد که وین بقی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتن فی مجلسن و تولی علیهم ان یسجدوا له. ابن ابی الحدید میگوید که اگر همه فصحای عرب جمع بشن و در یک مجلسی و این خطبه نورانی هست امیر بر اونها خونده بشه، اینا با سجده کنن، همونطوری که قرآن آیاتی دارد که برای بعض از آیات سجده هست، هست امیر هم خطبی دارد که برای بعضی از خطبه ها سجده است. این رو که ما دیدیم به عرض مرحوم علامه رسوندیم، این مبالغه نیست؟ فرمود نه. برای اینکه همون بیانات خدا در قرآن کریم است که به این صورت آمده. در حقیقت این سجده سجده است برای کلام الله، چون این تفسیر همان است. بعد از جمله الهاکم التکاثر معارف قرآنی را حضرت دارد بیان میکند. اگر چون که سجده کردن میکنن، در حقیقت برای قرآن است و برای کلام الله دارن سجده میکنن. خب و ین بقی لوشتمع فسحاء العرب قاطبتن فی مجلسن و تولی علیهم ان یسجدوا له کما سجد الشعراء لقول عدی ابن رقا قلم اصاب من الدوات مدادها. بعضی از اشعار را مثل این شعر که میشیدن میگفتن این شعر سجده داره. فلما ما قیل لهم فی ذلک، به شعرا گفته شد شما چرا برای این سجده کردید، قالوا انا نعرف مواضع السجود فی الشعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن. ما در حوزه ادبیات هم میدونیم که قدر کدام شعر را باید بیشتر بدانیم. بعد ابن ابی الحدید میگوید و انی لاتیل التعجب، من یه بحث دارم درباره خود این خطبه که از 50 سال قبل تا الان چند باری رو خوندم که او رو میگم. یه بحث دارم درباره خطیب که خود حضرت امیر است. درباره حضرت امیر او رو الان ذکر میکند، درباره خطبه همین خطبه برور بعد از چند ساعت ذکر میکند. میگد و اینیل و تیل و تعجب من رجلین که یختبو فی الحرب به کلام یدل و علا ان طبعه مناسبون لطباع الاسوده و نموره و امثال هما من السباع الزارعه. خب یک کسی این خطبه را خونده که تو میدان جنگ اونچنان اهل تحمیس و حماسه است که گویا شیره، گویا پلنگه، هیچ رحمی اصلا در قلب او نیست وقتی به کفار میخواد حمله کنه. اون خطبه های میدان جنگ شادم میبینه، با این خطبه میبینه هماهنگ نیست. یدل علی ان طبعه مناسب لطباع الاسود و نموره و امثال هما من السباع الزارعه ثم یختبو فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه. تو همون میدان جنگ اگر بخواهد موعظه کند، مثل اینکه قبل از حمله میخواد موعظه کنه، جوری حرف میزند که یدل علی ان طبعه مشاکر لطباع الرهبان لابس اللبول مسوح الذین لم یاکلوا لحما ولم یریقوا دما. مثل اینکه نظیر بایزید بسطامی داره حرف میزنه، اصلا گویا گوشت حیوانی نخورده، گویا لباس فاخر نپوشیده، گویا اهل دنیا نیست، همون تو میدان جنگ. فتارتن یکونو فی صورت بسطام ابن قیس شیبانی و عتیبه ابن الحارث الیربو. و عتیبه ابن الحارث الیربوی و عامر ابن طفیل العامری. و تارتن یکونو فی صورت سقراط الهبر اليونانی و یوحنا المعدانی و المسیح ابن مریم الالهی. این تعجب میکنیم، این چی علی است. بعد و اقسمو به من تقسمو به الامم، این باره درباره خود هست امیر سلام الله است. بعد درباره این خطبه گفت و اقسمو به من تقسمو الاممو کلها به، من به چیزی قسم میخورم که همه ملت ها به او قسم میخورن، اون ذات اقدس اله است، اون حقیقت محض است، که این مبالغه نیست، اغراق نیست. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره. قسم به خدا من اینو دروغ نمیگم، من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. منذ 50 سنه و الی الان اکثر من 1000 مره و ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عدتا و اثرت في قلبي وجيبا.